کلمه مهاجرت با پناهندگی با هم گره خورده. شما فکر میکنید تصادفی مردم یک کشوری حتی حق انتخاب پوشششون رو ندارن؟ روشی که وجود داره ازدواج و تولد هم اکثر شما بهتون نمیخوره. یه راه شما برای اومدن تحصیله، خیلی دنبال مدرکم آقای مهندس بهشون بگم، طرف میتونه مجانی رو سایت ما اپلای کنه. تحصیل، کار، روش‌های مبتنی بر سرمایه که بعضی سرمایه زیاد میخواد، بعضی سرمایه کم میخواد، بعضی فقط نشون بده وضع مالیت خوبه. آخرین روش اشخاص خاص، هم پول محصول هم پول مشاوره از قرارداد و کسب، عملا تمام مشاورات میشه مجانی. دوستان عزیزم سلام، عرض ادب و ارادت، من ملک‌پور هستم. خدا رو شکر میکنم از اینکه باز هم افتخاری نصیب شد خدمت شریفتون باشم. تو این ویدیو خیلی مهم میخوام همه ی روش اخص اقامت ببینم میشه تو کمتر از 10 دقیقه 12 دقیقه بگم. میخوام ببینم میتونم یه دفترچه کوچیک بهتون بدم که شما تصمیم بگیرید از چه راهی مهاجرت کنید و اصلا مهاجرت بکنید یا نکنید، بهتون میخوره یا نمیخوره. ببینید یه چیزی در مورد مهاجرت بهتون بگم، کلمه مهاجرت با پناهندگی با هم گره خورده. این یه اشتباه مسلم و مصطلحه. حتی کسایی که تو کارهای سیاسی هستن، حقوقدان‌ها، وقتی میگی کسی میخواد هجرت بکنه مفهوم پناهنده میاد تو ذهنش. درسته که خیلی از ما ایرانی‌ها آواره این ور اونور دنیا شدیم، مثل افغانی‌ها. با حضور طالبان مگه افغانی‌ها دیگه زندگی خواهند داشت؟ منم نمیخوام اینجا حرف سیاسی بزنم، ولی همه ما میدونیم که افغانستان برخلاف اینکه خیلی‌ها فکر میکنن فقط کویره و هیچی نداره، یک کشور سوپر میلیاردره. از معادن یاقوت، الماس و طلا و امکانات و رو گنج‌ها نشستن اینها. تا ایران که مرکز نفت و گاز و همه میدونن چقدر ثروتمنده. شما فکر میکنید تصادفی مردم یک کشوری حتی حق انتخاب پوشششون رو ندارن؟ مردم تو افغانستان از دست طالبان زندگی ندارن. یعنی همونطوری که الان من و شما نفس میکشیم و احساس میکنیم نفس کشیدن حق طبیعیمونه، تو بعضی جای دنیا مردم حق نفس کشیدن ندارن. به همین جهت تصمیم میگیرن برن جای دیگه، ولی بازم دوست ندارن جلای وطن کنن. یعنی چی؟ یعنی ببین، من مثلا خودم تو خارج کشور زندگی میکنم، چندین سال ایران نیومدم، ولی من دلم برای ایران میره. کاری با مردم ندارم، ما مردممون تو این به خصوص سال اخیر خیلی عوض شدن. مردم در اثر تربیتن دیگه، یعنی همونطوری که پدر تو خانواده بچه‌هاشو تربیت میکنه، مردم یک جامعه رو حکومت تربیت میکنه. و من حالا نمیگم، ولی از بیرون شما نگاه کنید مردم اینقدر عصبانین، آماده انفجارن. شما فکر میکنید تصادفی بود بعد از مرگ یه دختر جوان 6 ماه مردم کف خیابون بودن؟ این مثل یه انبار باروت آماده انفجاره، هر دفعه این انفجار بزرگتره. شما تو 10 سال گذشته نگاه کنید. بنابراین خیلی ها فکر میکنن این مردم میخوان برن و کشورشون رو ول کنن. اصلا چنین چیزی نیست. منتها یه حقیقتی پشت این نکته هست و اون اینه که الان، یعنی خود این مردم، از دست خود این مردم گاهن فراری هن. در اثر همون حضور همون حکومت، خیلی از مالا، من با مردم افغانستان کاری ندارم، ولی مردم ما خودشون الان تو خارج از کشور هم همینه. ایرانی ایرانی رو میبینه آروم با هم حرف میزنن، شما در جریان نیستی، ولی این یه عین واقعیته. توی مترو نشستیم اگه ببینی طرف ایرانیه، یارو آروم حرف میزنه، این صداشو نشنوه، نمیخواد با ایرانی حتی سلام علیک کنه. همه از هم میترسن، چون ایرانی ها همه از هم توقع دارن. یکی از بزرگترین مشکلات همینه، از هم توقع داریم. میگیم آقا مثلا تو ایرانی هستی، من باید کمک کنم. و این خیلی اصلا ریشه‌ایه ها، یعنی کیت این توقع رو تو ما ایجاد کرد که ما منتظریم مثلا حکومتمون به اون آبرق مجانی بده. چرا اصلا این تصور تو ما ایجاد شد تو این سالها؟ یکی از تفاوت‌های مردم اروپا، مثلا ما اتریش سال زندگی کردیم، اینا حکومت خودشون، دولت خودشون دوست دارن، اعتماد دارن به هم. حتی ما از بیرون نگاه میکنم، مثلا از دید یه ایرانی، مثلا یه جایی دولت داره اشتباه میکنه، یه حکومت اینا هم اشکال داره، ولی اینا باز اعتماد میکنن. قاطبه مردم به حکومت و به مردم خودشون اعتقاد دارن، چیزی که تو ما نیست. در نتیجه ما تصمیم میگیریم بریم کشور دیگه زندگی بکنیم. خیلی عدم امنیت ایجاد میشه وقتی مردم به دولت اعتماد ندارن، دولت مردم اعتماد نداره، مردم عصبیان، اون وقت ناامنی ایجاد میشه، بیپولی ایجاد میشه، عصبانیت ایجاد میشه. ولی این مردم مفهومش نیست که خاک خودشون رو دوست ندارن. من دلم برای مثلا، من خودم همیشه میگم دیگه، مثلا برای صحن و سرای علی ابن موسر رضا، بعضی‌ها میگن آقا چرا الان میگی اینا، نمیدونم عرب بودن. آقا ما اماما رو دوست داریم. حالا تو بچگیمون هی گفتن دیگه، نمیدونم چه جوریه. من خودم به شخصه وارد صحن امام رضا میشم دلم هر میریزه پایین، اشکم میگیره. یا خونه پدر بزرگم رو دوست دارم، دلم براش پر میکشه. بوی اون رخت خوابایی که مادر بزرگم میچید تو کمد رو دوست دارم. اینجا تو اروپا اینو نداریم. میخوام بهتون بگم ببین، اینا حس متفاوته. من تو این ویدیو نمیخوام در مورد پناهنده صحبت کنم. چرا؟ به خاطر که پناهنده کسیه که میاد و نمیتونه برگرده. من خودم به شخصه همیشه امید دارم که برگردم. خیلی از مردم ما الان تو خارج از کشور، مثلا اون روز من مصاحبه این خواننده به اسم آقای شمعی‌زاده رو گوش میکردم. آقای شمعی‌زاده آدم بسیار بسیار هنرمندیه. من نمیگم صدا قشنگی یا بد، صدا چیز نسبیه، ممکنه من دوست داشته باشم تو دوست نداشته باشی، ولی این آدم توانمنده در موسیقی، بسیار بسیار توانمنده.
نمیشه وای نمیشه وای نمیشه، دلم از تو دیگه جدا نمیشه. نمیشه وای نمیشه وای نمیشه، دلم از تو دیگه جدا نمیشه.
من داشتم صحبت‌های حسن شمعی‌زاده رو گوش میکردم، چون ایشون یه استاد واقعا تو کار خودش، یعنی بلد از ملودی ها چجوری استفاده کنه. اگه مثلا آمریکا بود استیو جابز میشد. شما اگه جابز رو نگاه بکنین، استیو جابز مثلا گوشی موبایل اولین بار خلق نکرد که. آیفون چهره تغییر داده شده یک موبایل که بسیار بسیار خوشگله و خوش دسته. آیپد هم همین بود، فقط کارش زیباسازی بود. اونم تو موسیقی آقای شمعی‌زاده این کارو خیلی خوب انجام میده. حسن شمعی‌زاده داشت صحبت میکرد، من داشتم سخنرانیش رو گوش میکردم. بعد یه حرف خیلی جالبی میزد. میگفتش که اگه من توی مثلا آمریکام تبعید اجباری شدم. مثلا نمیدونم درست یا غلط، مثلا یه خونه‌ای داشت بنده خدا، آخه یه خواننده است دیگه. قبل از اصلا میدونید قوانین کیفری عطب ماسبق نمیکنه. مثلا خود قانون جمهوری اسلامی هم همین، اصول بدیهی حقوق دیگه، ما که حقوق خوندیم همون میدونیم. مثلا قبل انقلاب بی حجابی اشکال نداشت. اون تو بعض انقلاب بین یقه یارو رو بگیر بگه آقا چرا اون موقع حجاب نداشتی؟ خب موقع اجبار نبود، قانون نبود. کاری ندارم با قوانین ایران که اصلا قوانین عجیب غریبیه، یعنی قوانین کیفریش هم فراسرزمینی هم میتونه باشه. به هر ترتیب در شرایط کنونی خیلی از ایرانیایی که تو خارج هستن تبعید شدن، ولی دوست دارن اگه اوضاع درست شه برگردن. و اگه مثلا نظام قضایی سالم بیاد اینا برمیگردن. نظام قضایی که امروز هستش، مثلا آقای اشرفی، شما برید در موردش در دادسرای بین‌الملل تحقیق کنید، ببینید چه جور آدمی، آدم درسته یا آدم اشتباهیه. آخه چطور میشه ایرانی‌های خارج از کشور همه از یک قاضی که در یک دادسرایی هست بنالن؟ آیا واقعا ایشون از همه پول میخواد؟ رابطه ایشون با خانم‌های وکیلی که میرن اونجا چه رابطه‌ایه؟ من اینا رو سوال ها تو ذهنم میاد، چون از خیلی ها میشنوم که در مورد ایشون، چون خود منم تجربه داشتم. خب این نظام قضاییه، طرف نمیتونه برگرده و اگر اوضاع درست بشه این آدم رو میخوام برگردن. یعنی یادتون باشه شما الان مهاجرت هم میکنید، میاد اقامت میگیرید، همه تون دوست داریم به کشورتون رفت آمد کنید. منتها توی این سالها خیلی چیزا برای ما تر، مثلا طرف میاد اینجا حاضره اینجا مثلا زمین بشوره ولی بر نگرده ایران، برای اینکه یه سری چیزای بدیهی تو ایران ممنوعه، محدوده. یعنی شما هر آدمی که میخواد با منطق و با عقل صحبت بکنه بیاد با من بشینه بحث بکنه، با که من بگم آقا چرا اینقدر بالاترین سطح مهاجرت در دنیا همیشه چون 5 تا کشور اول یکیش ایرانه، چرا؟ و این مهاجرت ایرانی نمیخواد بیاد پناهنده شه. من میدونم که خیلی از کشورها، همین اینور غربیام، دوست دارن که ایرانی بیاد پناهنده بشه. چون وقتی پناهنده میشه دیگه راهشون برای قطع میشه. یعنی ببین، نه چک زدیم نه چونه، عروس اومد تو خونه. وقتی طرف پناهنده میشه، عملاً میاد توی حکومت بیگانه، مجبورت هم به هر کاری بده. چون میگه نمیتونم برگردم اونجا دیگه. کلاً کات میشه. ولی اگه این با ویزای کار بیاد، با ویزای تحصیل بیاد، این امکانو داره برگرده به کشور خودش خدمت کنه. هرچند که این وریا میگن نه نه یا این پرنده شین، ولی خود دوست دارن با سوادای ما رو بیارن پرنده کنن. پس من تو این ویدیو در مورد پناهندگی حرف نمیزنم، من در مورد روش‌های دیگه صحبت میکنم، چون پناهندگی از نگاه من برده شدنه، از نگاه من ها برای خیلی ها، چون اونا مثلا ممکنه قضیه این فکر رو نکنم، بگن نه این حرف غلطه، من از نگاه من پناهندگی راه خوبی نیست، مگه طرف شرایطش داشته باشه. دروغ گفتن برای اینکه پناهنده بشه این کار اشتباهیه، من اینو قبول ندارم، من نگاه خودم رو میگم، شما رو هم نمیگم این کار اینو بپذیرن. یکی میگه پناهندگی بهترین راهه، میگم نظرت محترم. من همیشه تو کلاسام هم میگفتم به دانشجو، میگفتم آقا من خدا رو قبول دارم، این خدایی که تو ذهنم میپرستم، تو بگی من سنگ پرستم، من میگم نظرت محترمه، به من بگی بیا سنگ بپرست، میگم نه من به این دلایل نمیپرستم، به من بگی پناهندگی خوبه، میگم نه به این دلایل خوب نیست، به تو بگی من پناهنده هم، من احترامم میذارم. خب غیر از پناهندگی روشی که وجود داره، ازدواج و تولد هم اکثر شما بهتون نمیخوره. چرا؟ برای اینکه شما قصد ازدواج ندارید، اگه داشتین که الان خب خودتون همسرتون کاراتون رو میکرد میبردتون دیگه. تولد هم همینطور، اگه متولد بعضی از کشورها باشید میتونید درخواست پاسپورت بکنید، بعضی از کشورها هم هیچ اثری نداره و توی این مورد هم دلیل نداره که بایستید بحث بکنید. بریم سراغ موضوعات بعدی. یه راه شما برای اومدن تحصیله، تحصیلی که بهتره بشه عقص اقامته، اگه واقعا بخوای درس بخونی. خیلی از شما از تحصیل به عنوان یه بکدور، یه در پشتی استفاده میکنین که وارد اون کشور بشید، ولی قصد درس خوندن ندارید و این اشتباهه. چرا؟ پول دانشگاه رو داری میدی، هزینه زندگی رو داری میدی، بعد میای درس نمیخونی، باز مجبوری به راه عجیب پناهندگی بری. راه نیست که. اگه بیای درس بخونی، وقتی درس کشوری میخونی اولا شانس کاریابی تو اون کشور داری، اگه بیای درس بخونی کشور خودت هم برگردی از بهترین دانشگاه فارغ التحصیل، اون پول برمیگرده. اصطلاحی که براش به کار میبرن ROI هست، Return of Investment، شما پول بهتون برمیگرده. میدونی چی میگم؟ یعنی یه سرمایه. ببین بعضی از خانواده ایرانی دوست دارن بچه‌هاشون بگن آقای دکتر، آقای خانم دکتر، قاب میکنن اونجا میزن. نه با اون مدارک که کار نداریم که. شما میخوای علمتون افزایش بده، بکنید پول در بیارید. تو خیلی از دانشگاه خارجی درس بخونید، واقعا علمتون میره بالا. یکی از ضربه هایی که در 10-20 سال گذشته ایران خورده اینه که سواد در ایران با مدرک با هم قاطی میشه. مدرک یه چیزه، سواد یه چیزی است. خیلی دنبال مدرکن. آقای مهندس بهشون بگم، 2000 سواد نداره. یارو دکترا داره، اصول اولیه و بدیهی علمی را ازش میپرسی، اصطلاحات ساده را ازش میپرسی، اصلا نمیفهمه، چرت و پرت جواب میده. بی سوادی موج میزنه، موج میزنه. یعنی بدیهیاتو نمیدونن. ولی اگه بیاین درس درست بخونین، اینا دانشگاه خیلی خوبی دارن. ما قبلا 700-800 سال پیش ما دانشگاه داشتیم، اینا نداشتن. ولی حالا گذشت، حالا ما وقتش، ما باید بریم اینا یاد بگیریم. تحصیل راه خوبیه. بعد من یه کاری کردم برای ایرانی‌ها، وبسایت اپلای امای رو راه انداختم. طرف میتونه مجانی رو سایت ما اپلای کنه. با ما پذیرش بگیره، ما خودمون بهش مشاوره میدیم برای ویزا مجانی. بخواد وکیلم بگیره بهش کمک می‌کنیم، هزینه‌اش کمتر از بیرونه. خیلی هزینه هاتون میاد پایین. اپلای امایی یه پله که ما ساختیم این پلو و هر سال هم قیمتاش بهتر میشه، همه چیه هر سال گرونتر میشه، اپلای امایی هر سال ارزونتر میشه. بعد از تحصیل روش دیگه کاریه. شما میتونید با کار بیاین. کارا دو دسته هستن. تو یه موقع از فوق لیسانس دکترا داری، مدرک علمی قوی داری، مدرک زبان قوی داری، میگردی کارهای تخصصی پیدا کنی. یه موقع است مدرک علمی قوی نداری ولی حاضری از کار پایین شروع کنی، مثلا بیا تو مزرعه کار کنی، اینا رو تفکیک کن. یکی میگه آقا من نمیام اونجا مثلا گارسون بشم. خب اگه نمیای بعد مدرک علمی داشته باشی، یا پول داشته باشی از طریق تحصیل و سرمایه گذاری بیای. نه من هیچی ندارم، بعد کشور خودم وایسم ول کنم برم. عزیزم هیچ کی نمیاد دنبالت فرش قرمز پهن کنه بری. دوست داشتی به این نتیجه رسیدی، این دو تا دسته است. سواد داری، کارهای رده بالا. سواد نداری، کار پایین‌تر. انتظارتو مدیریت کن. این ذهنیت هم از ذهنت بیرون کن که اینا دنبال استعدادهای ما هستن در تمام دنیا، نمیدونم ما رو میخوان بدوزن. این حرفا نیست. اینقدر چین و روسیه دیکتاتوریشون آدم ها رو هل داده به سمت غرب که حالا شماها هم، و چینی هم دعوایی نیست، یعنی آدم مظلومه. ایرانی میاد همه جا انتظارش هم بالاست. همه ایرانی هم با هم کلکل جنگ دارن، چینی ها با هم جورن، ترکا پشت همن، ایرانی همه برام میزنن. یه راه پس کاره، روش خوبی هم هست بتونی، ولی کار گرفتن خیلی کار سختیه. من یه ویدیو درست کردم گام به گام تا کار، 6 ماه روش وقت بذاری، سواد داشته باشی، احتمال کاریابیت هست، میتونی کار پیدا کنی، شانست خیلی خوبه. اگه ندیدی برو ویدیوشو ببین. و در آخرم روش مبتنی بر سرمایه. ببین چند تا حالت داره. یه موقع اصلا پولداری هستی، میگی آقا من میام تو کشور زندگی میکنم، خرج خودم خودم میدم، نیاز به کار ندارم. اینو بهش میگن خود حمایتی، حداقل باید یه خونه اجاره بکنی، نشون بدی پول داری، خود حمایتی بگیری. سوئیس داره، اتریش داره، اسپانیا داره، پرتغال داره، فرانسه داره و الی آخر. یه روش داریم اینه که تو نمیای خونه اجاره بکنی، میگه آقا من میخوام بیزنس را بندازم، میای شرکت میزنی، سرمایه گذاری میکنی، فرانچایز میخوای. فرانچایز چیه؟ مثلا مکدونالد، برگر کینگ، KFC. بعضی کشورها میذاره ایرانی بدین کارو بکنه، بعضی از کشورها نمیذاره. دیگه چیکار می‌کنی؟ تو بیا ملک بخری. الان تو بیزنس بلد نیستی، اینجا ممکنه پول تو ببازی. اول یه خونه بخر، یه خونه‌ای که نه می‌دزده نه قیمت سرت کلا می‌ذاره. خونه بخر، بیا 2-3 سال زندگی کن، راه‌ها رو یاد بگیر، بازی‌ها رو یاد بگیر، بعد اون وقت به سرمایه گذاری کن. خلاصه راه‌های مبتنی بر سرمایه زیاده. بعضی راه میگه بیا یه بیزنس راه بنداز، مثل کارآفرینیای کانادا. یه موقع هست که میگه نمیخواد سرمایه بالا بیاری، یه ایده قشنگ بده. مثلا میگی من یه اپلیکیشن درست میکنم روش تاکسی بگیری. مثلا میگه من فلان حرکت رو میزنم، میتونی اقامت بگیری، ما کمکت میکنیم بیزنس درست کنیم. مثل به این میگن نوآفرینی یا استارتاپ. خیلی قشنگه، هزینه کمه، سرمایه گذاری کمه، ولی برای خودت کار میکنی، کارگر کسی نمیشه. خیلی روش جالبیه. آخرین کاتگوری هم پس شد چی؟ تحصیل، کار، روش های مبتنی بر سرمایه، که بعضی سرمایه زیاد میخواد، بعضی سرمایه کم میخواد، بعضی فقط نشون بده اوضاع مالیت خوبه. آخرین روش، روش اشخاص خاص. مثلا تو هنرمندی، جایزه بردی، معروفی، ورزشکار معروف، جایزه بردی، مدال گرفتی، خیلی از کشورها آمریکا گرین کارت میده، میتونی اقامت بگیری. بذار جلو خودت نگاه کن چی بهت میخوره. حالا من اینو ببین، تو 43 قسمت توی مسیر سبز مهاجرت تدریس کردم. برو بشین نگاه کن ببین میخوره بهه، چیزی داری بهت بخوره، اونجا یاد میگیری، بعد با من مشاوره بگیر. مشاوره من خوبیشه که طرف 3900 یورو میده، میشینیم با هم، مثلا 20 تا ویدیو میده، من بهش میدم، همه ویدیوها رو میبینه، اون میشه وکیل، من میشم وکیل، میشینیم با هم کلکل میکنیم. میرسه به نقطه میگه اصلا نمیخوام، میگم آقا این پولت، پول محصول 10% کم میکنیم، 15% همه پول تو پس میده، مثلا 80-90% برمیگرده. یه موقع هست میگه میخوام بیام مشاوره، هم پول محصول هم پول مشاوره از قراردادت کسر میشه، عملا تمام مشاورات میشه مجانی. ولی وقتی داری اقدام میکنی، جلو پاتو میبینی، میفهمی داری چی کار میکنی، یه دور کل دنیا رو با من تو اون محصول میگردی. اونایی که ویدیو دیدن میدونن من چی میگم، هزاران هزار نفر از این محصول استفاده کردن، حتما اون محصول رو برو ببین. عاشق تک تکتونم، امیدوارم از این ویدیو استفاده کرده باشید. و ما توی فضای بسیار بسیار باحال بودیم، یه حالی دست داد ما این ویدیو رو براتون ضبط کردیم. دوستتون دارم، شادکام باشید.